من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بأراضي متسع بود که مرحوم صاحب عروه فرمود با علم به کراهت مالک هم میشه در این اراضی وسیعه نماز خوند. مرحوم آقای خویی اشکال کرد که دلیل سیره است بر جواز صلات در اراضی واسعه، و قدر متیقن از سیره جایی است که علم به کراهت مالک نداشته باشیم. آقای سیستانی فرمودن نه، دلیل ما سیره نیست، دلیل ما اینه که زمین رقبه اش ملک امامه و احیا کننده فقط اولویت تصرف داره. اولویت تصرف شخص احیا کننده فقط اثرش اینه که دیگران نمیتونن مزاحمت داشته باشن با او، مزاحم او نباید بشوند. نماز خوندن در این زمین وسیع عرفاً مزاحمت نیست با صاحب زمین. اگر بفرمایید خب رقبه زمین مال امام، شاید امام راضی نباشه به نماز خوندن ما در این زمین، ایشون فرمودن که خب ادله تحلیل انفال و اونچه که متعلق حق امام است اطلاق داره، که ما در اطلاق ادله تحلیل نسبت به این فرض اشکال کردیم، گفتیم ما همچو اطلاقی نداریم که شخص دیگری احیا بکنه این انفال را یا حیازت بکنه این انفال را، بعد امام راضی باشه که ما بریم تصرف کنیم در این انفال. و اما این که آقای سیستانی فرمود که هیچ کس مالک رقبه زمین نمیشه با احیا، خب عرض کردیم ظاهر ادله همینه، فقط ایشون اینو نفرموده در معاصرین. آیه صدر هم دارن، شاگردان ایشان هم این رو دارن در همین بحث احیاء موات در منهاج الصالحین تصریح کردن هر دو شاگرد ایشان به همین که زمین رقبه اش ملک امام است و شخص احیا کننده فقط حق پیدا میکنه نسبت به این زمین. البته این مطلب هم مطرح شده در برخی از کلمات که ملکیت در مقابل امام کسی نداره، اما ملکیت تعبیر میکنید در مقابل دیگران اشکال نداره، من مالک این زمینم در مقابل دیگران نه در مقابل امام. ولی این عبارت اخرای از همون مطلبی که بهش تصریح کردن که لا یملک المحیی رقبت الارض بر رقبت الارض ملک للامام و انما یملک المحیی احیاء الارض. فرض اینه ابتدا تصریح شده به این که لا یملک المحیی رقبت الارض و انما له حق الاولویه، این تصریح شده. بعد گفتن که و ان شئت قلت، که انسان در مقابل امام مالک زمین نیست، ولی در مقابل دیگران میتونیم بگیم این مالک زمینه، یعنی دیگران مالک نیستن. این عبارت اخرای از همون نیست که اول گفته شده که زمین ملک احیا کننده نمیشه، فقط اولویت تصرف پیدا میکنه در کتاب الخمس و الانفال، و همینطور در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه هم بعض معاصرین همین نظر رو انتخاب کردن. و برخلاف نظر مشهور. امام قدس سر رو راجع به اون روایت ابی خالد کابلی و روایت عمر بن یزید و برخی روایات دیگر که مفادش اینه که اگر کسی زمین را رها کرد، ترکها و اخربها، ثم جاء بعد من یأمرها، که مفاد این روایات این بود که شخص دوم احق میشه به این زمین از شخص اول، که این رو مثل مرحوم آیخویی دلیل گرفتن بر این که معلوم میشه که انسان با احیاء زمین مالک زمین نمیشه، حق موقت پیدا میکنه نسبت به آن. اگر ترک بکنه این احیا کننده این زمین را تا خراب بشه، شخص دیگه‌ای بیاد احیا کنه، او حق پیدا میکنه. امام فرمودن آقا ترکها و اخربها یعنی اعراض. عرفاً این که روایت میگه فان ترکها و اخربها، مثل روایت ابی خالد کابلی، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فأمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، یعنی نفر اول اعراض کرده. در برخی از روایات دیگر هم این تعبیر هست. ایشون فرمودن که خب وقتی شخص از زمین اعراض میکنه، خب از ملکش خارج میشه دیگه. مرحوم استاد هم تأیید کردن این فرمایش امام رو، فرمودن بله ترکها و اخربها ظهور در اعراض داره، مخصوصا در اون زمان قدیم که زمین ارزش نداشت. طرف زمین رو میگرفت، کشاورزی میکرد، بعد اگه ول میکرد دیگه انگیزهی نسبت به مالکیت این زمین نداشت، رها میکرد. مثل اینکه شما میرید بیابون یه سنگی بر میدارید، باهاش فرض کنید که یه چیزی درست میکنید، آتشی اجاقی درست میکنید، روش غذا میپزید، کباب میپزید، بعد ول میکنید میرید. خب از ظهور عرفیش یعنی اعراض، چون قیمت نداره که این سنگ ها. زمینم اون زمان همچه حالتی داشته. انصاف اینه که این خلاف ظاهره، اطلاق داره ترکه ها و اخربه ها، کجاش اومده؟ اعراض، توش اعراض نیومده. برخی گفتن 3 سال اگر ترک کرد، ولی کلام در این که ترکها و اخربها آخه توش اعراض نیومده. آقا جوان بود، کشاورزی میکرد، یک مقدار سنش بالا اومده، بعدش هم یارانم که بهش میدن، میگه حال کشاورزی ندارم، رها میکنه. اما اگر ببینه یکی اومده این زمین رو به چنگ خودش در آورده، میره شکایت میکنه، میگه میخواستم من این زمین رو بفروشم یا میخواستم بذارم برای بچه هام، بلکه بچه هام بیان رو این زمین کار کنن. همون زمان قدیم ببینم چیزای دیگه چقدر قیمت داشت که حالا زمین کم قیمت بوده، رها کردنش به معنی اعراض بوده. ترکه ها و اخربه ها یعنی اعراض، چون زمین کم قیمت بوده. مگه چیزای دیگه خیلی پر قیمت بوده؟ همه چیزا همین بوده دیگه. قدیم مردم پول اضافه که نداشتن که همین مقدار یه زمین یه کشاورزی داشته باشه، یه عرض شود که باقی داشته باشه، یه خونه کوچیکی داشته باشه، کار میکردن زندگیشون رو میگذروندن. کارخونه که نداشتن که قدیم. ترکه ها و اخربا، یعنی ترکه ها و ادا ذالکه الی خرابها دیگه. در صحیحه معاویه ابن وهب هم همین اومده. فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله ولمن امرها ثم جاء بعد يطلبها. آقا رها کرد این زمین را تا این زمین خراب شد. صحیح معاویه ابن وهب میگه ثم جاء بعد يطلبها. این شخصی که احیا کرده است این زمین را بعد از رها کردن اون شخص اول، حق داره نسبت به این زمین. فان الارض لله ولی من امرها، زمین مال خداست و برای کسی است که او را آباد کرد. این نفر دوم او را آباد کرد، نفر اول که گذاشت خراب شد، حالا میخواد ادعا کنه که این زمین مال منه. فان الارض لله ولی من امرها. یا در صحیحه سلیمان ابن خالد، الرجل یأتی الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها مازا علی قال از صدقه. صدقه بده، این زکات بده. قلت فان کان یعرف و صاحبها، اگه صاحب قبلیشو میشناسه، صاحبشو میشناسه، قال فلیعد الیه حقه. حالا امام فرمودن این فان کان یعرف و صاحبها معلوم میشه اعراض نکرده اون صاحب قبلیش، و الا نباید بگه فان کان یعرف و صاحبها، باید بگه فان کان یعرف و صاحبها سابق. این ظاهرش اینه که الان هم او اعراض نکرده. بعد امام فرمودن ولی فلیعد الیه حقه مجمله. یا مراد از حق زمینه که باید برگردونی به اون نفر اول، یا اجرت المثل زمینه. به هر حال معلوم میشه هنوز اون صاحب قبلی مالک زمینه. خب جواب اینه که این روایت فلیعد الیه حقه به قرینه صحیحه معاویه ابن وهب معلوم میشه که حق عبارت از این زمین نیست، چون داره فان الارض لله ولی من امرها. فان کان یعرف صاحبها، اگر قرینه بشه بر این که هنوز اون صاحب قبلی مالکه، به قرینه روایات دیگه هم میشه بر جایی که این خرابی مستند به ترک این آقا نباشه. این شخص اول یه وقت ترک میکنه منجر به خرابی میشه، یه وقت نه ترک نمیکنه، خوشسالی میشه، خوشسالی میشه. امسال باران کم آمد، زمین عملا شد موات، آب ندارد، زمین علف هرز در او رویده است، اما مالک قبلی آن را ترک نکرده است. ما آمدیم این زمین رو پیدا کردیم، احیا کردیم، میدانیم صاحبش کیست. خب باید زمین را به صاحبش پس بدهیم، چون صاحبش ترک نکرده این زمین را. ترک یعنی اهمال، اهمالکاری یعنی رها کند این زمین را، با اینکه میتواند آباد کند رها کند آن را. صحیحه معاویه ابن وهب میگه فان الارض لله ولی من امرها. مرحوم آقای خویی، ف فلیعد الهی حق، هر چی حق داره صاحب اول بده. اگر واقعا ترک نکرده صاحب اول این زمین را، مشکل دیگری پیش اومده، گاهی مجبوره به کوچن از ترس دشمن، مثل خوزستان. خوزستان صدامی ها اومدن، مردم ترسیدن فرار کردن، زمین های کشاورزیشون که هیچ، گاو و گوسفنداشون هم رها کردن آمدن. اون که ترک ها و اخربه ها نیست. حالا یکی بیاد اون زمین ها رو بگه خب دیگه خراب شده و نخلاش که سوخته و اینا، بیایم آباد کنیم. خب صاحبش میاد میگه بابا این زمین مال منه. اما اگر ترک ها و اخربه ها، سیه معاویت ابن معاف میگفت فإن الأرض لله ولمن أمرها، سیه ابی خالد کابلی میگفت که این شخص دوم حق است. مرحوم آی خویی در مصباح الفقهاء به این مطلب ملتزم شده که بله اگر عرفن احیا کننده ترک کنه و منجر به خرابی زمین بشه، دیگه شخص جدید بیاد احیاش کنه، حق برای شخص جدید ثابته. در منهاج السالین فرموده بله من در صورتی اینو میگم که شخص اول با احیا مالک شده باشه زمین را، نه با ارث، نه با بیع و شراء و هبه و امثال ذلک. هر کسی زمین رو با احیا مالک بشه، ولو در مناج السالم میگه من معتقدم مالک زمینم میشه، با لسان حال میگه اونی که تو مصباح الفقهاء گفتم زمین ملک کسی نمیشود اشتباه بود، نخیر، یملک المحیی الارض بالاحیا، ولکن معتقدم اگر این احیا کننده زمین را رها کند و اهمال بکند در احیاء مجدد آن، اهمال کند، کوتاهی کند در احیای مجدد آن، شخص جدید حق پیدا می کند آن را احیا کند، ولی در جایی است که سبب ملکیت اون شخص اول احیا باشه. اما اگر پدر کسی زمین رو احیا کرد، بیچاره تا زنده بود کار می کرد رو این زمین، فوت کرد، زمین رسید به دست یک عده اولاد تن پرور، رها کردن زمینو، هر روز توی بنگا دنبال مشتریان. آقای خویی میفرماید بله اینا مالک این زمینن، چون سبب ملکیتشون ارث. روایات در جایی میگفت شخص اول احیا کرده باش. انصافا عرف خصوصیت نمیبینه برای اینکه سبب ملکیت شخص قبلی احیا باشه یا ارث بردن از احیا کننده، خریدن از احیا کننده، هبه شدن از احیا کننده، چه فرق میکنه؟ سبب اول احیاء دیگه. حالا من احیا کردم، رها کردم، دیگری آمد آباد کرد، یا پدرم احیا کرد به من به ارث رسید، بالاخره آخرش به احیا منجر، به آخرش سنمنشهش احیا بود. عرف فرق نمیذاره بین اینا، ولذا به قول آی سیستانی باید بگیم این روایات راجع به عرض زراعیه است. در عرض زراعیه اگر کسی زمین کشاورزی رو مالک باشه، حالا به احیای خودش، احیای دیگران که به او به ارث رسیده یا او خریده، زمین کشاورزیه، رها کرد، سهل‌انگاری کرد، نه خودش احیا می کند نه به دیگری می دهد احیاء مجدد بکند، طبق این روایات هر کی بیاد احیا کنه حق پیدا می کنه نسبت به این زمین، بلکه این فتوا باعث بشه که این زمین های کشاورزی رو رها نکنن. یه وقت آب نیست، میگه آقا چه کار کنم، من دنبال اینم که کشاورزی کنم، آب نیست، دعا کنید آب فراهم بشه، امکانات جور بشه،
کسی دیگه میره از جای دیگه
نه این ترکه ها و اخربه ها نیست. ترکه ها یعنی اهمالکاری، من اهمالکاری ندارم. اما یه وقت نه اهمالکاریست، سهلنگاریست. ولی بعید نیست که شخص جدید حق احیا داره، چون روایاتش همه راجع به عرض کشاورزی. فخر فستخرجها و اجرا انهارها و یعمرها و یزرعها. خب این زمین کشاورزیه دیگه، روایت ابی خالد هم زمین کشاورزیه دیگه، روایت ابی خالد کابانی هم همین بود، زمین کشاورزی بود دیگه. ثم جاء بعد من یعمرها و یجری انهارها. بله بحث در این روایاتی است که میگه فئن ترکها و اخربها ثم جاء بعد من یعمرها. این روایات راجع به عرض زراعی است. ببینید فمن احیا ارضاً من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی وله ما اکل منها. صحیح ابی خالد کابلی. راجع به عرض زراعی است. وله ما اکل منها. آقا آدم از خونه مسکونی که چیزی نمیخوره که. آقا لهو ما اکل منها به اجاره چه ربطی داره؟ لهو ما اکل منها از محصول این زمین. بله
روایت معاویه بن وهب تعبیر کرا انهارها مختص نیست.
کرا انهارها دیگه، کرا انهارها. ببخشید شما خونه تون، شما خونه تون چند تا نهر درش زدید؟
یه قریه هم که باشه باید آب اونجا بیاد برای حشمش و نمیدونم قدمش.
کرا انهارها یه نهر زراعیه دیگه. در چه موردی حضرت فرمود داره من یستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها فان الارض لله و لمن امرها. ظهوری بیشتر از این نداره که این ارض زراعیه رو داره میگه. حالا عرفن ارض زراعیه مهمه. خب ما از این بحث بگذاریم. یک عرضی هم داریم راجع به فرمایش آقای سیستانی که فرمود که چون اراضی متسعه مال مثل بقیه اراضی ملک افراد نمیشه با احیا، فقط من نباید مزاحم این احیا کننده بشم. نماز تو اونجا خوندن که مزاحمت نیست. آقا ظاهر این روایات اینه که احیا کننده حق به اون زمین پیدا میکنه به حسب متعارف عرفی. چجور عقلا معامله با افرادی که احیا میکنن یه زمینی رو میکنن چجور معامله میکنن؟ بحث در اینه که از این روایات بیش از این استفاده نمیشه که داره میگه رقبه زمین مال امامه. به لحاظ این که باید تسق بدن ولو بر شیعه در اصل غیبت حلال شده، که آقای سیستانی هم دقیقا همینو گفته در احیاء الموات منهاج السالین، گفته که احیاء اراضی موات موجب اولویت تصرف میشه، زمین باقیست بر ملک امام و حلال کرده از امام ندادن خراج را، کرای زمین را بر مؤمنین در عصر غیبت. دقیقا این مفاد روایات است. یعنی عقلا فقط این مقدار ارتکازشون رد شد که آقا رقبه زمین مال امام ها، اگر امام ازتون تسخ بخواد باید تسخ بدید، کرایه بدید از نسبت به زمین. اما این که بیاییم بگیم شما فقط دیگران حق ندارن مزاحمت بشن نسبت به اون حق و اولویتی که داری. خب این اصلا از این روایات استفاده نمیشه. ولذا به قول حاجی وحید یه موقعی میفرمودن، الان نمیدونم رساله ایشون رو من یادم رفته بود نگاه کنم، ایشون یه موقعی میفرمودن ما نظرمون اینه که زمین ملک امامه و احیا سبب ملکیت نمیشه، سبب اولویت تصرف میشه، اما به نحوی که عرفن همون آثار ملکیت رو بار میکنند عرفن، فقط نسبت به امام بله من مالک رقبه زمین نیستم، ملک امامه. اما اینکه دیگران بگن آقا مال تو که نیست، تو هم یه حق تصرفی داری، ما هم که مزاحم تو نیستیم، نه این خلاف ارتکاز اوغلاست و از این روایت رد از این ارتکاز اوغلا استفاده نمیشه. ولذا به نظر ما دلیل بر جواز نماز در اراضی متسعه سیره است و قدر متعقن از سیره جاییست که علم به کراهت مالک نداشته باشیم. حالا جای دیگه که ترک ها و اخربا ها نقص شده دیگه، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. یک روایت دیگه، خب شاید ترک ها و اخربا هاست، قدر متعقن اینه، قدر متعقن اینه که در فرضی جایز از احیاء توسط دیگران که ترک ها محی الاول و اخربا ها، بیش از این ما دلیل نداریم بر جواز احیاء شخص جدید. مالکش کی بوده؟ بالاخره اون مالک قبلی احیاء کرده دیگه، امام بخشیده به یکی؟ اگر امام ببخشه به یکی که رقبه زمین هم ملک اون موهوب الله میشه، تو بالا امام آمده این زمین رو بخشیده به یکی، اصلا بدون احیا و مالک میشه. حالا اونایی که معتقدن که این امام عم از امام معصوم یا حاکم عادل هست، که ظاهر کلام بعض تلامذه های سر این هست در منهاج الصالحین، خب حالا اگر یک حاکم اسلامی بگه آقا من این زمین رو بهت تملیک کردم، ولو زمین موات، بله اصلا نیاز به احیا نداره، سند زمین موات رو به اسم این کارمند زدن، حاکم اسلامی بهش احیا کرده، اگر ما بگیم انفال ولایتش با حاکم اسلامی است، اما اگر بگیم نه ملک امام معصومه کما هو ظاهر الادله، نه تنها راه ملکیتش یا احیاء در اراضی موات یا حیازت در اراضی عامره بالاصاله است. حالا شما اگر فرض کنید خود امام معصوم امیرالمؤمنین میبخشید این زمین را به یک شخصی، خوشا به حالش، هنی انده، مثلا مالک رقبه زمینم میشه. حالا آقای سیستانی منکر سیره که نبود، منتها اشکال شد به ایشون که آقا سیره اطلاق نداره راجع به علم به کراهت مالک. ایشون گفت دلیل دیگری هم ما داریم، ما دلیل دیگه اینه که اصلا هیچ کس مالک رقبه زمین نمیشه. اما اگر فرض کردید کسی مالک رقبه زمین بود، مثل اینکه امام بخشیده زمین رو به کسی، ولی اونجا علم به کراهت مالک داشته باشیم دیگه نمیتونیم نماز بخونیم، چون دلیل اینجا دیگه میشه سیره. خب بله اشکال با آقای خویی میکنید، ببخشید پدر احیا کرد خودش ترکه ها و اخربه ها، دیگران میتونن بیان، نه از بگم یک شخصی خودش احیا کرد، احیا کرد ولی خودش ترک آب اقربا میگه دیگران میتونن بیان دست بگذارن روی این زمین رو آباد کنن، اما اگر خودش مرد ورثش رها کردن، اینجا بگیم به ارث مالک شده، ولو خراب کنن این ورثه دیگران نمیتونن احیا کنن که آقای خویی فرموده، این خلاف متفاهم عرفی است. شما میفرمایید که حالا از سببیت احیا به سببیت ارث ما تعدی میکنیم، اما به سببیت شراء پول کلانی داده این زمین رو گرفته، خب چه فرق میکنه؟ اون بدبختم کلی زحمت کشید احیا کرد، تو ایام ارزونی این زمین رو احیا کرد، حالا این زمین شده 500 میلیون، شما از چنگ او در میارید؟ حالا دلتون میسوزه برای اونی که 500 میلیون داده اینجا رو خریده، چه فرق میکنه؟ اونم که احیا کرده زمین شده 500 میلیون دیگه. حالا بالاخره عرف چون سبب اول احیاه دیگه فرق نمیکنه به نظرش که محیی اعراض، محیی ترکه ها و اخربه ها یا مشتری از این محیی ترکه ها و اخربه ها، موهوب و له از این محیی ترکه ها و اخربه ها، وارث این محیی ترکه ها و اخربه ها، بعید نیست عرف الغای خصوصیت کنه. لااقل الغای خصوصیت هم نمی کنید، لااقل این رو متوجه کنید مردمی که این مختص ارض زراعی است، نه مثل آی خوی مطلق بگید در مطلق ارضی که به احیا ملک شده است. خب من رفتم خونه ساختم، زمین بیابون بود، رفتم آباد کردم خونه ساختم، حالا خراب شده، بعدم حال ندارم برم دو مرتبه بسازم، یا آقای دیگه بیاد یک خونه شیک چند طبقه بسازه، میگم بابا این مال منه. میگه آقای خویی فرموده که هر کسی زمین رو مالک بشه به احیا ولو زمین زراعی نباشه، فترکها و اخربها ثم جاء بعد من یامرها فان الارض لله و لمن امرها. ما میگیم نه، این روایت در مورد ارض زراعی است.
خوب ساختم آباد شد اما خراب شد، خراب نشد؟
تکرار بکنیم مطالب آقا، عرض کردیم مورد روایت استخرجها و اجرا انهارها و زرعها، روایات اینه. خب مرحوم آقای خویی در ادامه این مسئله جواز صلات در اراضی متسعه فرموده که صاحب عروه، فرموده ولو ما بدونیم این اراضی متسعه ملک صغاره، ملک مجانینه، بازم میتونیم نماز بخونیم، ولی این درست نیست. اگر من بدانم این زمین ملک صغار هست، و می دانم ولی شرعی نداره، نه پدر داره نه جد پدری، چجوری من برم در این زمین نماز بخونم؟ یه وقت شک دارم این زمین ملک طفل است یا ملک غیر، ملک بالغ، بله سیره بوده نمی رفتن تحقیق بکنن که این زمین ملک طفل است یا ملک بالغ، اما اگر بدونم ملک طفل، می شناسم خودم اهل این روستا بودم، می دونم این زمین مشت حسن علی به ارث رسیده به بچه هاش، بچه هاش هم بچه های قد و نیم قد، یه سرشون بالغ نشدن، اینو من می شناسم می دونم. باز اگر ولی قهری دارن این بچه ها، جد پدری دارن مثلا، یا ارث از مادرشون بهشون رسیده اینا هم پدر دارن، خب سیره بر این بوده که میگفتن انشاءالله ولی این تف راضیه، اعتنا نمی کردن به احتمال این که ولی تف راضی نباشه، چون همین که مفسده نداشته باشه کافیه. مفسده نداره، حالا ما بریم تو این زمین نماز بخونیم چیزی از این تف کم میشه؟ اما اگر بدونم این زمین ملک اطفاله، اینا ولی قهری ندارن، ولی قهری یعنی اب یا جد، فقط ولیشون حاکم شرعه که ولی اختیاری است، ولی اصطلاحا میگن ولی اختیاری به حاکم شرع، ولی قهری اصطلاحا به اب و جد میگن. خب حاکم شرع باید رعایت مصلحت مولا علیه بکنه، عدم المفسده کافی نیست. پدر میتونه بگه من راضیم این زمین ها ارث مادر مرحوم این بچه های ماست، حالا مسافران میان اینجا نماز میخونن، حالا یه سفره هم میندازن، یه ناهاری هم میخورن، ضرری که برای بچه ما نداره، که چیزی از بچه ما کم نمیشه، اب نداره. اما حاکم شر باید رعایت مصلحت این اطفالو بکنه. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، مصلحت مولا علی رو باید حاکم شر در نظر بگیره. خب حاکم شر به چه مجوزی اذن بده؟ هر کی میاد بیاد اینجا نماز بخونه، سفره بندازه، نهار بخوره، چه مصلحتی داره این کار برای این اطفال؟ باعث میشه ملک این اطفال گرون بشه؟ نه، بله مفسده نداره، چیزی از اطفال کم نمیشه، اما چیزی هم تو جیبشون اضافه میشه به اموالشون، مصلحت اینا در این هست؟ نه. خب حاکم شهر چجوری از بده؟ سیره هم که واقعا ثابت نیست، در این جایی که من میدانم این اراضی متسع ملک اطفاله و میدونم هم این اطفال ولی قهری ندارن، حاکم شر ولیشون هست، اینجا احراز کنیم سیره بوده برای اینکه مردم میرفتن تو این زمین استراحت میکردن نماز میخوندن، قطعا این سیره نبوده. بعد ایشون میفرماید که بالاتر بگم، اینجا که میدونی ولی قهری نیست، حاکم شر ولی این اطفال است، که گفتیم سیره نبوده حتی از یک متدین، تا چه برسه سیره متشرعه برای اینکه برن تو این زمین نماز بخونن، برای سیره لا یوبالی ها بوده. به چه درد میخوره این سیره لا یوبالی ها؟ نه تنها تو اینجا اینو میگیم که علم داریم به این که ولی اینها حاکم شرع، ولی این اطفال که مالک این زمین هست، جایی هم که شک داریم که ولی قهری دارن یا ولی شرعی، ولی اختیاری، شک داریم ابو جد دارن که ولی قهریه یا ولیشون حاکم شرعه، بازم اشکال داره. فقط جایی اشکال نداره که اگر میدونیم اطفال مالک این زمینن، بدونیم هم ولی قهری یعنی ابو جد دارن، فقط اونجا اشکال نمی کنیم. اما اگر می دونیم ولی قهری ابو جد ندارن یا شک داریم، احتمال می دیم که ولی اینها حاکم شر باشه، نه، ما سیره‌ای بر تصرف متشرعه که ملتزم به احکام شرعن در این زمین ها برامون ثابت نیست، که انصافا این فرمایش متینیه. آخرین مطلبی که در اینجا این مسئله هست اینه که آیه صاحب عروه آخرش فرموده که جواز تصرف در این اراضی متسعه در جایی است که اجتناب از آن سخت باشه. آقا چه سختی داره نری تو این زمین ها، برو کنار جاده، برو برس به مقصد روستای بعدی، نهار مگه اونجا دعوت نیستی؟ چه لزومی داره حالا داری از این زمین که عبور میکنی همینجا نمازم بخونی؟ چون تو جاده نمیتونی نماز بخونی، ماشین میزنه بهت، بیا تو این زمین الله اکبر نماز بخونی. چه لزومی داره؟ مگه این کار رو نکنی به سختی میفتی؟ صاحب‌عروه میگه جواز تصرف مشروط است به اینکه تأثر داشته و سخت باشه اجتناب از تصرف در این زمین. ولی انصافا این درست نیست، برای اینکه سیره متشرع عمه. این زمین هایی که در ابتدای شهر است، در ابتدای روستای مبدع، خب چه لزومی داره آدم تو این زمین ها نماز بخونه؟ خب برمیگرده تو اون روستایی که مبدع سفرشه نماز میخونه. اما سیره بر این نبوده، سیره بوده ولو میتونستم برگردم به اون روستای محل اقامتشون، حالا تو همینجا کار داره دیگه، همینجا نماز میخونه. انصافا بعید نیست این سیره که دائر مداره عسر و حرج نوعی یا شخصی نباشه. خب حالا درست قدر متعقن میگیره، اما ما یه مقدار وسوق داریم که سیره بیشتر از این قدر متعقنه. حالا این ادعای آقای خویی ادعای بعیدی هم نیست دیگه، از این بحث بگذاریم. مسئله دیگر که مطرح میشه راجع به خانه افرادی است که آیه شریفه جائز کرده اکل از اونها را. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم. چرا الی آخر؟ خب بخونیم دیگه. او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه. همسایه کلید داده بهت، میری خلاصه کمبود ویتامیناتو با میوه های یخچال این بنده خدا تأمین میکنی. او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. خب حالا صاحب‌عروه میگه که خب در این مورد تجوز الصلاة فی بیوت من تزملت الآیه جواز الاکل فیها بلا اذنن مع عدم العلم بالکراهه، به شرطی که علم به کراهت، علم به کراهت مالک نداشته باشید. خب اول بحث راجع به جواز اکل، ببینیم واقعا اینجوره آدم بره خونه خالش، خونه عمش، خونه عموش، حالا خودش هم رفت گفت میرم مغازه خرید کنم بیام، شما در یخچال رو باز کنین هر چی تو یخچال بخوری، آیا این جائزه یا جائز نیست؟ بعد نوبت به نماز میرسه انشاءالله فردا.